أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. بحثمون در مورد أدله حجیت خبر واحد بود. ابتدا رفتیم سراغ آیات. اولین آیه، معروف ترین آیه ای که در این زمینه به اون تمسک شده، آیه مبارکه نبأ بود. از دو طریق هم گفتیم به این آیه تمسک شده بود. به دو طریق استدلال شد، هم از مفهوم وصفش هم از مفهوم شرطش. و نهایتا بعد از این که مباحث مختلفی رو در مورد آیه نبأ داشتیم، تو این وسط به تبع از بزرگان رفتیم سراغ ادله‌ای که اشکالاتی که بر مطلق ادله حجیت وارد بود. 5-6 تا اشکال رو مطرح کردیم، به بیانهای مختلف و دفع کردیم و معلوم شد که اگر حجیت خبر واحد رو با ادله بتونیم اثبات کنیم، مانعی نخواهد بود، اون اشکالات وارد نیست. امروز میرسیم به دومین آیه ای که برای استدلال به حجیت خبر واحد مورد تمسک واقع شده، آیه نفر. نفر به معنای مسافرت، کوچ، هجرت. خب این آیه که آیه 122 سوره مبارکه توبه هست، چون دو بار کلمه نفر در این آیه تکرار شده، یه دفعه فعلش، یه دفعه خود اسمش، این منظور هم یه دفعه فعل مضارع، یه دفعه فعل ماضیش، و محور بر اساس نفر است. ازا مثل خیلی از آیات و صور که به کلمه محوری پیدا بشه به اسم اون کلمه نامگذاری میکنن، این آیه هم به این اسم. خود آیه به این نحوه که ما کان المؤمنون لینفروا کافتا فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین وَلْيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ لَأَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. پس یه دفعه در لینفرو که در اصل لئن ینفرو، یه دفعه نفره فعل ماضی. این آیه خب عزیزان میدونن در بین آیات جهاد نقل شده. ما کار به تفسیرهای دیگرش نداریم، میخواییم استدلال به این آیه رو بگیم. برای اینکه به این آیه استدلال بشه، با اون برداشت خاصی که از آیه میشه تا به درد استدلال بخوره پیش میبریم بحث رو. پس اینه که در واقع خداوند فهمد ما کان المؤمنون لینفروا کافه، لازم نیست همه مؤمنین برای به دست آوردن احکام دین به حوزه های علمیه هجرت کنند، کوچ کنند، همه برن تو حوزه های علمیه تا احکام دین رو یاد بگیرند. اما لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، اما چرا از هر گروه و فرقه ای یک دسته و طایفه ای به مراکز علمی کوچ نمی کنند تا علم دین بیاموزند و فقیه در دین شوند، یتفقه فی الدین، و فقیه در احکام دین شوند. و پس از برگشت به میان قبیله خود یا طائفه خود، آنها را انذار دهند شاید که اونها قبول انذار کنند. این حالا اجمالاً برداشتی که از این آیه شده، تا بر اساس این برداشت بخوان بگن که این آیه از جمله ادله حجیت خبر واحده. خب معلومه برای استدلال به این آیه لازم است ثابت شود که مراد از فراز اخیر آیه، یعنی لعلهم یحذرون، وجوب حذر برای منذرین، اسم مفعول، از انذار منذرین به صيغه اسم فاعل. پس مراد از لعلهم یحذرون اینه که حذر برای منذرین واجب از انذار منذرین. خب برای اینکه این وجوب استفاده بشه باید این ثابت بشه. برای اثبات این معنا، این مطلب، راه‌هایی وجود داره. اولین راه طریق آخونده که ما حالا، نه این که در طول تاریخ ها، در مقام بررسی ما ابتدا میریم سراغ طریق آخوند، راهی که آخوند رحمت الله تعالی علیه در استفاده وجوب انذار منذرین، یا وجوب حذر بگید اینو، وجوب حذر منذرین از انذار منذرین پیموده است. اول بریم سراغ راه آخوند. برای این معنا اجازه بدید ابتدای مقدمه ای رو مطرح کنیم. در مورد مقدمه اینه، در مورد معنای سیاق انشائی، مثل فرض کنید امر، استفهام، تمنی، ترجی، دعا، امثال اینها، در مورد معنای اینها بین مشهور اصولی ها که از ادبا تبعیت کردن و آخوند رحمت الله تعالی علیه اختلاف نظر وجود داره. این اول توجه بکنیم تا بعد بریم سراغ اینکه آخوند از مبنای خودش چجوری میخواد استفاده بکنه. اول بریم سراغ مبنای مشهور. مشهور معتقدند که هر کدام از الفاظ کلامهای انشائی یا همون سیغ انشاء برای دلالت بر معنایی وضع شدند. اینا در ادبیات مطرح شده، در علم لغت و اینها. مثلا امر، صیغه امر برای دلالت بر طلب استعلائی وضع شده. استفهام برای دلالت بر طلب فهم وضع شده. تمنی که لفظش لیت است برای دلالت بر طلب ممکنات وضع شده. ترجی برای غیر ممکن، گاهی هم برعکسش رو میگن، حالا فرقی خیلی نمیکنه. ترجی برای دلالت بر طلب غیر ممکنات وضع شده. اما در معانی دیگه هم استعمال میشن. و استعمالشون در معانی دیگر به یکی از دو صورت، یا به نحو اشتراک لفظی یا به نحو مجاز خب به نحو اشتراک لفظی باشه معلومه، یعنی برای معانی هم جداگانه وضع شده اند. پس اشتراک لفظی یعنی برای اون معانی هم جداگانه وضع شده اند. اما به نحو مجاز یعنی استعمالشون در غیر موضوع نه دیگه، برای معانی دیگر وضع نشده اند، بلکه مجازن استعمال میشن. فرض کنید در مورد امر خاطرتونه، برای طلب استعلایی وضع شده. گاهی مثلا در معنای تعجیز به کار میره، فعتو به صورت من مثله ان کنتم فی ریب مما انزلنا علی عبدنا فعتو به صورت من مثله. این فعتو به صورت من مثله، خب اینجا میگید برای تعجیزه. حالا ممکنه بگید در کنار طلب استعلایی برای تعجیز هم وضع شده، این میشه لفظ مشترک. ممکنه بگید نه، برای طلب وضع شده، مجازن در این استعمال شده. گاهی میگید آقا در معنای تسخیر، مثلا کونو غلطتن او فلان، پس مثل کونو قردتن خاسئین. گاهی برای معانی دیگر، همینطور در استفهام گاهی برای انکار، گاهی برای تقریر، اینا معانی دیگه است. پس این نظر مشهور خیلی معطلتون نکنم، مشهور همچین نظری داشتند. اما در مباحث الفاظ در جلد اول کفایه، همطور در مباحثی که داشتیم قبلا سالهای قبل، تو این بحث گفتیم آخوند در مقابل مشهور اینجا، آخوند رحمت الله تعالی علیه معتقد است که هر کدام از الفاظ کلامهای انشائی برای دلالت بر انشاء اون معنا وضع شدند. تا اینجا که خیلی مشکل نیست. بعد میگفتش که منتها به انگیزه های مختلف، یا بگید همیشه و همواره هم در همون معنا استعمال میشوند در معنای موضوعلهشون دیگه، مثل مشهور نیست که بگیم گاهی در معنای دیگه به کار میدن یا به نحو اشتراک یا به نحو مجاز، میگه نه همیشه هم در این معنا استعمال میشن، منتها دوائی یا انگیزه های استعمال مختلفه. خب وقتی این چنین شد، لذا جای اشتراک لفظی یا مجازیت نیست، برای معنا وضع شده، همیشه هم در اون معنا به کار میره. حالا به چه انگیزه ای به کار میره؟ اون انگیزه خیلی دخیل در معنا نیست، داخل در معنا نیست. حالا همینا رو ببینید از نظر آخوند. آخوند میگن آقا امر برای دلالت بر انشاء طلب یا طلب انشائی یک چیزه، پس برای دلالت بر انشاء طلب یا طلب انشائی در مقابل طلب حقیقی. استفهام برای دلالت بر انشاء طلب فهم، همش برای اون وجودات انشائی. همینطور تمنی، لیت در تمنی، برای انشاء طلب ممکنات. ترجی که لعله برش وضع شده برای انشاء طلب غیر ممکنات وضع شدن. همیشه هم گفتیم در همین معنا به کار میرن. آخوند مفصل چند جلسه اینو در کفایه خوندید دیگه، منتها میگفتید که همون امر بله غالبا در همون معنای موضوع له به انگیزه همون معنا استعمال میشن. امر که برای طلب انشائیه 90% هم به انگیزه طلب انشائی به کار میده، برای این معناست با همون انگیزه هم به کار میده، و گاهی به انگیزه های دیگری در همون معنای موضوع له استعمال میشه. اونجایی که میگید مثلا تسخیر، میگید آقا امر در معنای انشاء طلبه منتها به انگیزه تسخیر، در همون معنای انشاء طلبه به انگیزه توهین، به انگیزه تعجیز. بله از کنم بالاتر از بیش از 90% به همون انگیزه انشاء طلبه، گاهی انگیزه دیگه است. خب پس این نظر آخونده. وقتی نظر آخوند این شد، دقت کنید، حالا میایم ببینیم چه فرقی میکنه. در استفهامی که استفهام هایی که در کلام خداوند متعال اصالتن، اصالتن نه از نه به نقل از کسی وارد شده اند، اینجا بر اساس نظر مشهور باید به نحو استعمال مجازی در نظر گرفته بشن. فرض کنید وقتی خداوند خطاب به حضرت موسی میفهمد ما تلک به یمینی که یا موسی، نمیتونیم بگیم که استفهام استفهام حقیقیه، باید بگیم مجازیه. چرا؟ چون استفهام حقیقی از جهل سائل برمیخیزد، در حالی که خداوند علم مطلق و آگاهی وی نسبت به اموری که در آینده های نزدیک یا دور اتفاق خواهد افتاد فرقی با علم وی به امور ماضی و حال نداره. پس نمیشه استفهام استفهام حقیقی باشه، اینجا میگیم استفهام مجازی. پس این استفهام ها باید بشه استفهام مجازی، چون استفهام از جهل برمیخیزه و جهل در معجزات حق متصور نیست، به بیانی که میدونید. اما از در آخوند همه این استفهام ها در معنای حقیقی خودش انشاء استفهامه. انشاء استفهام یعنی ایجاد استفهام. از جهل سرچشمه نمیگیره. پس اما بر اساس نظر آخوند این استفهام ها در معنای حقیقی خودش یعنی انشاء طلب، طلب فهم، استعمال می شوند و سرچشمه اونها جهل مستفهم نیست تا مشکلی پیدا بشه. بله انگیزه فرق می کنه. یه وقتی می خواد حضرت موسی رو به سخن در بیاره، دوست داره صدای حضرت موسی رو بشنوه، ازش سوال می کنه. او همچون مقام مقام معاشق است، هی همینجوری حرف میزنی. پس اشکالی نداره. همینطور حالا بیایم در مورد ما نحن فیه دیگه، خیلی وقتتون رو نگیریم چون خواستم فقط یادتون بیاد اون بحث. در مورد اوامر اینجوریه، در مورد دعا اینجوریه و همه انشاءات دیگه، تحذیز و امثال اینها. لفظ لعله در فراز اخیر آیه نفر، چون خداوند فرموده لعلهم یحذرون. این لفظ لفظی است که برای افاده انشاء ترجی وضع شده، از الفاظ ترجیه، از الفاظ ترجیه. خب وقتی از الفاظ ترجی هست، امیدواری رو میخواد برسونه، بر اساس نظر مشهور در معنای حقیقی خودش که امیدواری نسبت به تحقق چیزی باشد، ترجیح هم دیگه در معنای حقیقی خودش که این معنا باشه، نمیتواند در کلام مستقیم الهی به کار برود. چون میدید امیدواری از سوی کسیه که جاهله، از سوی کسیه که عاجزه، کسی که نمیدونه تحقق پیدا میکنه یا نه میگه امیدوارم اینجوری باشه، کسی که خودش نمیتونه محقق کنه میگه امیدوارم اینجوری باشه. پس علت چمینه؟ زیرا ترجی حقیقی از جهل یا عجز متکلم سرچشمه میگیره. پس باید بگیم اینجا آقا حالا یا به نقل از دیگرانه، یا معنا معنای مجازی، معنای حقیقی نیست، چون در مورد خداوند نه جهل نه عجز اینا که نیست، اما بر اساس نظر آخوند در معنای حقیقی خودش، معنای حقیقیش چیه؟ انشاء ترجی یا ترجی انشائی، که انشاء ترجی یا همون ترجی انشائی استعمال شده و استعمال در چنین معنایی از سوی خداوند متعال مشکلی ایجاد نمی کنه. فقط باید دید پس اون معنایی رو که مشهور داشتن می گفتن که خداوند نمی تونه، در مورد خداوند راه نداره، انگیزه فرق می کنه. اینجا نمی خواد خداوند بگه ای کاش اینجوری باشه، و به انگیزه مطلوبیت یا محبوبیت به کار برده میشه. نه نه نه، منظور از انگیزه میدونید اون غایت غرضه، و افعال خدا حتما غایت و غرض داره، و الا کار کار عقلایی نمیشه. اینجوری جواب میدن، مراد از انگیزه همون غرض و غایتی است که از عمل هست، و کار هر عاقلی، اون که دیگه عقل مطلقه، حتما برای رسیدن به غایتیه، حتما برای رسیدن به غرضیه. خب حالا که اینجوری شد، میایم سراغ آیه. پس در واقع در آیه شریفه لعلهم یحذرون در ذیل آیه، خداوند در مقام بیان مطلوبیت حذره. پس لعل از حروف مشبهتون بالفعل بر اسم و خبر دیگه، مبتدا و خبر داخل شده، هم اسم لعل است، یحذرون فعل و فاعل خبر لعل. این فرار به این معناست که خداوند در این فراز در مقام بیان مطلوبیت و محبوبیت حذر منذرین به دنبال انذار منذرینه، اینو میخواد بگه. پس توجه کنید، ما میخواییم از این آیه حجیت خبر واحد رو استفاده کنیم. برای اینکه بدونیم استفاده کنیم، اون قسمتی که داره دلالت میکنه این لعلهم یحذرونه، این چجوری بر حجیت خبر واحد دلالت میکنه؟ اولین بیان و راه برای استفاده این بود که آخوند مطرح کرده. آخوند میخواد بگه وجوب حذر منذرین رو استفاده میکنیم از انذار منذرین، اما چی جوری؟ از این راه که آقا این مطلوبیت داره، محبوبیت داره. خب وقتی خداوند در این فراز در مقام بیان مطلوبیت و محبوبیت شد، میخواد بگه لعلهم یحذرون، این حذر منذرین، اون کسانی که نرفتن موندن، از انذار اونایی که رفتن یاد گرفتن اومدن دارن انذار میدن، اینا بر حذر بودنشون مطلوب مولاست، محبوب مولاست. حال از اینجا وقتی اینو استفاده کردیم، دقت کنید ها، مبنای آخوند رو میگیم. پس آخوند بر اساس مبنای خودشون در وضع سیاق انشائی مثل لعله که از الفاظ ترجیست، مبناش هم گفتیم دیگه، گفت بر انشاء. خب بر انشاء پس دلالت بر انشاء به دوائی مختلف، این مبنای ایشون بود. خب آخوند بر اساس مبنای خودشون می فرمایند که مراد از فراز اخیر آیه نفر یعنی لعلهم یحذرون مطلوبیت یا همون محبوبیت حذر منذرین به دنبال انذار منذرینه. وقتی این شد، آخون میخواد نتیجه بگیره دیگه از این طریق، فهمد که هرگاه، حالا اینش احتیاج به اثبات داره ها، و هرگاه مطلبی، امری مثل همونی که اینجا داریم میگیم، مثل حذر منذرین از انذار منذرین از نظر پروردگار مطلوبیت داشته باشه، واجبه. این الان این واجبه رو بیان خواهیم کرد، نتیجه رو بگید. صغرا و کبرا رو کنار هم بذارید. پس این فراز به معنای مطلوبیت یا محبوبیت حذر منظرین به دنبال انذار منظرین این صغرا، و هر چیزی که از نظر پروردگار مطلوبیت و محبوبیت داشته باشد، این کبرا واجب است. این وجوب رو هم داشته باشید، هم شرعاً هم عقلاً توضیح خواهیم داد. نتیجه پس حذر منذرین از انذار منذرین واجبه. نتیجه پس حذر منذرین از انذار منذرین واجبه. نگفتید انذار منذرین به صورت دست جمعی باشه، تواتر و اینا باشه، که ولو به نحو خبره واحد باشه، ولو به نحو خبر واحد باشه. اینو داشته باشید. در ادامه بحث این کبرا رو باید به مقدار باز کنیم. کبرا چی بود؟ کبرا این استدلال. این در واقع که الان اینجا به ایمان کبراست دیگه، هرگاه مطلبی مطلوبیت داشته باشد واجب است. حالا مثل ما نحنفی آخوند رحمت الله تعالی علیه حذر منذرین به دنبال انذار منذرین را که مطلوب و محبوب پروردگار است واجب می داند. واجبه هم عقلن هم شرعن. کبرا اینو هم عقلن واجب میدونه هم شرعن، منتها و برای هر کدام از وجوب عقلی و وجوب شرعی بیانی دارند، صرف ادعا نیست. مرحوم آخوند میخواد بگه که چطور وقتی حذر منذرین به دنبال انذار مطلوب شد وجوب عقلی پیدا میکنه، چطور وجوب شرعی پیدا میکنه. این که هر کدام از اولا هر دو، بعدم هر کدوم دارای بیانی است. این بیان رو داشته باشید جلسه بعد بگیم، الان بعدش بشیم وسط بحث میمونه. پس اصل مطلب روشن شد. اون وسط یه مدعایی به عنوان کبرا آوردن، اون کبرا رو میخواییم انشاءالله جلسه بعد که چجوری وجوبش وجوب شرعی میشه و چجوری وجوب عقلی میشه اینا رو بگیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.